با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 8 نوامبر 2014 و 17 آبان ماه 1393. امروز میخواستم، هفته گذشته فرصت نکردم یکی دو تا کتاب رو که میخواستم معرفی بکنم در نتیجه این هفته معرفی میکنم و البته باز یک سلسله آمار و ارقامی که راجع به اقتصاد امریکا سالا عرض میکنم که چرا لازمه راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنیم و آمار و ارقام نسبتا زیادی رو از آخرین گزارش هایی که بیرون اومده از روزنامه های خودشون برای عزیزان میخواستم بخونم. بعدش اخبار ایران خواهد بود که در اونجا چه میگذرد، در کشور بلادیده ما که چطور هم از خارج زیر فشار توسط دشمنان خارجی و هم در داخل توسط دشمنان داخلی و مردم چه میکشن. هر شبت که بعدش بودم رو اخبار امریکا و انتخابات اخیری که شد در سه‌شنبه گذشته، هر شبت که و بالاخره اگه فرصت شد اون وقت باز رفتن به ریشه ها رو ادامه میدیم که بازم چند هفته فرصت نشده که واقعا اگر فرصت باشه امروز میخواستم راجبه پیامدهای در واقع اثرگذاری کشورهای اصلی و مرکزی بر کشورهای پیرامونی به ویژه افریقا، با اینکه نوشته مال 20 سال پیشه ولی کاملا هنوز به اصطلاح تازگی خودش رو حفظ کرده به نظر من. ولی به هر حال قبل از اینکه وارد برنامه بشم عزیزان یه یادآوری مجدد که از من عزیزان شهر دالاس در تگزاس خواستن یه صحبتی بکنم که باز جهان به کدام سو می رود و اوضاع در مخصوصا منطقه چه هست، که این سخنرانی فردا خواهد بود سبتکه و در شهر پلینو که نزدیک دالاسه، در کتابخونه شهر پلینو از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر فردا روز یک شنبه. عزیزان یه شماره تلفن هم اگه بخوان تماس بگیرم، اون عزیزانی که اون نزدیکی ها هستن هر شبت که 972-377-42-98. مرسی فرزاد جان. بنابراین ابتدا می پردازم. اول میخواستم کتابی رو که اخیراً بیرون اومده راجب محیط زیست که چه بر سر محیط زیست داره میره و دشمنان محیط زیست چیان، فرزا جان میتونه اون کتاب رو نشون بده. This changes everything به قلم خانم نومی کلاین. مرسی فرزا. چند کلمه ای میخواستم راجع به خانم نومی کلاین و کتاب هاش و عزیزان صحبت کنم. ما باید خودمون رو بروز بکنیم که در سطح جهانی چه می‌گذرد. مسئله محیط زیست یه چیزی نیست که مربوط به ایران باشه، افغانستان باشه، امریکا باشه، اروپا باشه، به تمام بشریت مربوط میشه. همیشه ما باید اونهایی که از این سیستم دفاع می کنند بهشون بگیم که این سیستم در واقع دشمن ادامه حیات نه تنها بشر روی کره زمینه، دشمنشه، بلکه دشمن موجودات زنده است. یعنی حیات که از میلیاردها سال به طور کلی حیات یا زندگی موجوده به اصطلاح زنده از کجا شروع شد، از اون سلول اولیه تا به امروز، اینا چطور دارن نابودش میکنن؟ از دو جهت، یکی از جهت که حالا برای عزیزان توضیح خواهم داد و یکی دیگه هم امکان داره، همینطور که عزیزان اگر صحبتهای گورباچف رو دیروز در آلمان در برلین گوش کرده باشن، گورباچفی که یکی از عوامل درهم فروپاشی شوروی سابق، الان عزیزان به صحبتاش گوش بکنن، تقریبا مفصل اخبارش و صحبتاش در سایت آرتی Russia Today، آرتی عزیزان میدونن هست، و یا آخرین مصاحبه‌ای که نوم چامسکی داشته بازم با آرتی، هر دوی اینها در آرتی هست، که نوم چامسکی میگه که هر لحظه اینا با کارایی که دارن میکنن، مخصوصا در اوکراین الان که میخوان گسترش بدن و فشار بیارن روی روسیه، امکان این هست که جنگ اتمی در بگیره. یعنی هم از یک طرف محیط زیست رو به طرف نابودی میکشن و همین که جنگ اتمی، به قول مزاروش اگر جنگ اتمی صورت بگیره فقط سوسکا ممکنه جان سالم به در ببرن، وگرنه بقیه موجودات در واقع اکثریت قریب اتفاق به نابودی کشیده میشن. از دو جهت بنابراین این سیستم، یعنی سیستم سرمایه داری، هم دشمن طبیعته هم دشمن انسانیته. ما همیشه باید به اینا یادآوری بکنیم و تا زمانی که بشریت نتونه آلترناتیوی در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش و دشمن طبیعت به وجود بیاره، همیشه این خطر وجود داره. بحث ما با اینا یه بحث تفصیلی نمیتونه باشه، به طور کلی باید بهشون بگیم که شما دشمن انسانیت و دشمن طبیعت هستید. حالا خانم نامی کلاین که خبرنگار برجسته کانادایی هستش، ایشون در واقع هر 10 سال یک کتاب منتشر کرده. 1994 کتابی چاپ کرد که واقعا یکی از کتابای برجسته بعدن شد، زیر عنوان نو لوگو. نو لوگو، لوگو یعنی چه؟ یعنی علامت تجارتی. فرضاً مکدونالد با اون ام بزرگی که داره از سراسر جهان یه لوگوش، کوکاکولا، شما وسط بیابونهای عربستان اگه برید علامت کوکاکولا رو میبینید، پپسیکولا رو میبینید، یا بگیم تویوتا. فرضاً تمام این داعشی ها که این همه به اصطلاح چیزای تویوتا دارن، این لوگوش در سراسر جهان پخش میشه، یا فولکسواگن یا شورله، لوگو. بنابراین علامت تجارتی. چرا نو لوگو؟ علت این که خانم نامی کلاین این کتاب رو نوشت، میخواست بگی که گلوبالایزیشن یعنی چه؟ جهانی شدن. و منظور از جهانی شدن چیه؟ تسلط انحصارات بر سراسر جهان و این لوگو یا علامت تجارتیشون باید از کوچکی تو مغز بچه ها جا بیافته. در امریکا، نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان، کوکاکولا و یا مکدونالد از وقتی که بچه 2-3 ساله است توی مغزش، تو سلولای مغزش جا باید بیافته و در نتیجه مکدونالد باید بره در سراسر جهان. جهانی شدن یعنی چه؟ جهانی شدن این نیست که به اصطلاح تبادلات و یا تعامل مساوی بین کشورها باشه. خیر، اینهایی که لوگوشون معروف میشه، اونان که باید بر سراسر جهان مسلط بشن. اصلاً اگر به صفحه اول بخش اقتصادی نیویورک تایمز دیروز برن، مال روز جمعه، دو تا عکس داره. یه عکسش مکدونالد در مسکو باز شده 1991 بعد از فروپاشی در واقع به اصطلاح فروپاشی دیوار که در واقع فردا سالگردشه و به همین مناسبت هم گورباچف اومده در آلمان سخنرانی میکنه که خودش باعث تمام این در واقع فروپاشیه. نشون میده که موقعی که مکدونالد توی روسیه یعنی تو مسکو باز شد یک جمعیت عظیم چندین هزار نفری حجوم آوردن که برن مکدونالد یعنی به بهشت موعودشون برسن. یه عکس دیگه اون پایین انداخته امروز روز که در واقع مکدونالد داره بسته میشه اونجا. حالا یه مقدار به اصطلاح چیزایی که متقابل در حقیقت دولت روسیه به اصطلاح یه مقدار، ولی مردم در واقع دیگه نمیرن، تازه دارن متوجه میشن این بهشت موعودشون که مکدونالد ها و کوکاکولا ها باشه چطور چند نسل از مردم امریکا رو بیمار کرده. همین کوکاکولا و پپسیکولا و مکدونالد خوبه چطور بچه ها رو از کوچکی مریض میکنه، یعنی دچار چاقی و اضافه وزن میکنه. اونایی که نسل اولی هم مثلا کوریا رو آدم نگاه کنه، همشون قلمی قزلانی، بچه هاشون آدم نگاه کنه یه شکم انقدی دارن. چرا؟ چون با کوکاکولا و مکدونالد بزرگ میشن. تازه مردم روسیه دارن میفهمن که داستان این چی هست و این جهانی شدن، که خود ایرانی ها هم چه عشقی دارن. چه یکی از عزیزم میگفت آلمان موقعی یه چیزی میخواد خیلی احترام بذاره به مهمونش میبردش مکدونالد، در حالی که اینجا در واقع مال فقراست، بانک ارزون هم نیست، کلی به اصطلاح اون کیفیت لجنالودش و مقدار غذایی که میده هم نظر کیفی و هم نظر چیز به هیچ وجه ارزون نیست، ولی فقرا میرن برای که تحت تأثیر به اصطلاح چیزا بگذاریم. میخواستم عرض بکنم که این چه جهانی شدن یعنی چه، یعنی سلطه انحصارات در درجه اول امریکا بر کل جهان، لوگو یعنی به اصطلاح علامت تجارتیشون باید شناخته بشه، در سر IBM اپل شما نگاه کنید همه جا این سیب اپل رو شما پشت به اصطلاح کامپیوترشون که باز میشه همه باید بدونن که فقط بس اپل باید همه جا چیز بشه. پس این یکی که در حقیقت مفهوم جهانی شدن چیه. جهانی شدن این نیست که فقط به اصطلاح فرضاً متقابل باشه، آزاد باشه، بازار آزاد و غیره و غیره، برخلاف آنچه که آقای هر شود که انتونیو نگری حالا صحبتش رو میکنی. دومین کتابش که 10 سال بعد یعنی 2004 بیرون اومد شاک داکترین که جز کتابای کلاسیک الان شاک داکترین که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، باید این کتاب خونده بشه و اونم عبارت از اینه که حالا نتایج جهانی شدن یعنی که و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی چه کار میکنه، یعنی سیاست های ریاضتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که توی این کتاب واقعا یه مقدار نظر فرزن تاریخ آنچه که روانشناسی و شوک الکتریکی چه کار میکنه واقعا نظر پزشکی هم آموزنده است، که میره به دهه 1950 و میگه که CIA اتفاقا در کشور کانادا چه امتحاناتی روی صدها دانشجو کرده که با شوک الکتریکی چطور میشه انسانها رو و تمام اطلاعات قشر مغز رو از بین برد و یه آدم تازه درست کرد. این البته برای CIA داشت مطالعه میکرد روی به اصطلاح شکنجه که چطور انسانها رو میشه با شوک الکتریکی وادار به اعتراف کرد و به طور کلی شخصیتشون رو خرد کرد و دوباره از نو ساخت. اونایی که سواکی میشن چجوریه؟ سواک چی کار میکرد؟ انسانها رو میشکون و یا جمهوری اسلامی چقدر انسانها رو تواب کرد و شکون و بعد یه آدمهای تازه و بیمار ازشون درست کرد. اون اون وقت میبره به مسائل اقتصادی وصل میکنه که از شیلی شروع میکنه که چطور شما با قتل عام هایی که میکنید کودتا میکنه امریکا بعد اونایی رو که میاره سر کار قتل عام میکنن، مردم رو دچار شوک میکنه و اون وقت دردم های اقتصادیشون رو پیاده میکنن. کسا 1973 بعد از اینکه سالوادور آینده یا آلنده در فارسی میگن، آینده انداخته میشه و پینوشه یک جنایتکار میاد سر کار که یک کودتای امریکایی بود. بعدن چطور احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی ابتدا در شیلی در حقیقت به اصطلاح تئوری های شیکاگو بویز به قول ما مکتب شیکاگو در اونجا پیاده شد. بعدش مثال های دیگه میشنه، در چین بعد از سرکوب میدان تیانمن، در روسیه در زمان یلچین با به توپ بستن 1993، عزیزان به یاد بیارن که چطور یلچین جنایتکار به اصطلاح مجلس رو به توپ بست. اون موقع من یه مقاله مفصل راجع به این قضیه و بعد تونستن تمام ثروت‌های این کشور رو بالا بکشن، واقعا به 28 خانواده روس که خیلی هاشون صهیونیست هم بودن و به کمک آقای جورج سوروس و تمام شرکاشون که ما میدونیم به اصطلاح اقتصاددون عصرت دانشگاه هاروارد، حالا اسمش یا جفری ساکس رفت اونجا و تمام این برنامه های شک دستورین رو اونجا پیاده کرد و تمام ثروت های این کشور رو بالا کشیدن و صدها میلیارد دلار به طرف غرب آوردن و غیره و غیره. ولی نام کوهن متاسفانه ایران رو از قلم انداخته که چطور در ایران شک دکترین رو خمینی با کشتارهاش و بعد از مرگش بلافاصله بر پایه اون شک وحشتناکی که مردم ایران با اون قتل عام‌های جنایتکارانه که در زمان خمینی انجام شد، بعد حاشمی رفسنجانی تونست ماده 44 قانون اساسی رو عکسش بکنه، به کلی به اصلاح تغییرش بده و برنامه‌های تعدیل ساختاری رو پیاده بکنه. یعنی همون برنامه‌هایی که در شیلی پیاده شد در دهه 70 و 80 در کشورهای امریکای لاتین پیاده شد و به خاک سیاه این کشورها نشونده شدند و هاشمی رفسنجانی در ایران که هنوز اون شاک دکترین ادامه داره و نتایج و عواقب نامیمونش الان مردم ایران دارن حس میکنن. بنابراین اینم دومین کتابش. کتاب سومش که بازم 2014 بیرون اومده و تازه است، نسبتاً قطور کتاب ولی کتابی که باید خونده بشه و نشون داده میشه که اینا و دست راستی ها در امریکا و اونهایی که الان در این انتخابات میاندوره‌ای که من اشاره بهش خواهم کرد اومدن و هم سنا رو برش مسلط شدن، مجلس نمایندگان رو هم که برش مسلط بودن، اینا دشمنان قسم خورده محیط زیست و تمام قوانینی هستن. همین آقای میچ مکدانالد که یه آدم ضد بشره و حالا در حقیقت سخنگوی سنا خواهد شد، این کسیه که با یه زن چینیر است در حقیقت ازدواج کرده و این خانواده ثروتمند چینیل اصل شرکت کشتیرانی داره که چی حمل میکنه؟ زغال ارزان از کولومبیا هم به امریکا هم به جاهای دیگه. و زیر زغال ها چی حمل میکنن؟ هروئین، خروارها هروئین. آقای میچ مکدانالد با یه همچین زنی ازدواج کرده که البته همین خانم وزیر کار دولت آقای اوباما بود، پشت آقای میچ مکدانالد هستش که حالا قدرتمندترین فرد در به اصطلاح کنگره امریکا خواهد شد در اثر این انتخابات میاندوره‌ای اخیر. بنابراین اینها رو من آخرین خبرهایی رو که راجع به محیط زیست هست برای عزیزان از زبان نیویورک تایمز میخونم تا اهمیت این قضیه که همین قوانین و همین نابودگری ها در ایران با از بین بردن دریاچه ها، رودخانه ها، جنگل ها، طبیعت، دشت ها، طالاب ها در ایران داره پیاده میشه و اینا با سرنوشت آینده کشور ما دارن بازی میکنن. ولی مسئله یک مسئله جهانیه و اینو ما باید در نظر داشته باشیم. نیویورک تایمز 2 نوامبر طبق گزارش گزارش پانل ما میدونیم بین دولتی تغییر محیط زیست ارتباطه در کوپنهاگ اخیرا نشستی داشتن. این یک پانل بین دولتی که سازمان ملل تعیینش کرده و تمام افرادی که در شرکت دارن از دانشمندان برجسته و سیاستمداران برجسته هستن. طبق گزارش پر اهمیت و اخیر سازمان ملل، خطرات تراکم یافته تغییر محیط زیست چنان عمیق است که اگر تصاعد گازهای گلخانه‌ای با شدت کنونی ادامه پیدا کند، می تواند دستاوردهای چند نسل در از میان بردن فقر، گرسنگی را نه تنها از بین ببره بلکه معکوس بکنه. این صحبت از گرسنگی و فقر و ایناست، ولی به طور کلی نابود کردن کل موجودات زنده. در این گزارش می‌خونیم ادامه تصاعد گازهای گلخانه‌ای موجب گرمای بیشتر و تغییرات ماندگار در تمام اجزای دستگاه محیط زیست یا سیستم محیط زیست و بالا بردن احتمالی و بالا بردن احتمال ایجاد اثرات وخیم و برگشت ناپذیر برای مردم و کل سیستم زیست محیطی بشه. این پانل با لحنی آشکار بیان میکنه که جامعه بشری تا چند سال دیگر وقت دارد سیاست ها را عوض کند تا وضعیت مشکل برگشت ناپذیر تا وضعیت این وضعیت شکل برگشت ناپذیر پیدا نکنه، وگرنه کاملا به اصطلاح دیگه خودش رو به طرف نابودی میبره اگر به اصطلاح فکری براش نشه. انجام این کار مستلزمه، عزیزان اینو دقت بکنن، پیدا کردن راههایی است که بتوان اکثریت بزرگ مخازن سوختهای فسیلی یعنی نفت رو در درجه اول زیر زمین نگه داشت و یا ابزار و وسائلی به وجود آورد که آلودگی های فضا را مهار و دفع می‌کرد، که اون تقریبا یه چیز ناممکنه، ولی امیدواریم یک چنین تکنولوژی به وجود بیاد که گاز کربونی که توی فضاست اینو بتونن مدفونش بکنن ببرن زیر زمین فضا. اگر آنچنان که دولت‌ها قول دادن که افزایش گرمای اطراف کره زمین را نگذارن بیش از 2 درجه سانتیگراد که 3.6 فارنهایت باشه از دوران پیش از انقلاب صنعتی بالاتر نرود، این چیزیه که از همون کنفرانس کیوتو در 1992 اوست میخوام در به اصطلاح ریو در برزیل بود، کیوتو بعدش بود، هر بار که نشستن هی قول دادن و به هیچ کدومش عمل نکردن. باید افزایش تصاعد گازهای گلخانه‌ای رو به 1 تریلیون تن اکسید کربن محدود بکنن. هر شبت که در حالی که شرکت های سوخت فسیلی در درجه اول اکسان موبی برنامه برای استخراج و مصرف زغال و نفت به بیرون عرض که به میزان چند برابر این مقدار برای سالهای آینده دارن شرکت های نفتی. این شرکت ها در حال حاضر سالی 600 میلیارد دلار خرج استخراج یعنی نفت و گاز میکنن. شرکت های نفت و برق هنوز مشغول ساختن کارخانجات با سوخت زغال سنگ و دولت ها سالی 600 میلیارد دلار به اینا یارانه میدن، یعنی 1.2 تریلیون خرج سوختهای فسیلی داره میشه، در حالی که در سال تنها 400 میلیارد دلار خرج کم کردن میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ای. عزیزان اهمیت کتاب در اینه و ما میدونیم که تظاهرات بزرگی بود، 2 راه حل توی این تظاهرات 300-400 هزار نفری که در نیویورک شما گزارش رو خدمت عزیزان دادم پیشنهاد شد. یکی پیشنهادی که آقای عصبت که انواع و اقسامش مثل آقای الگور میده که آره ما با ساختن اتومبیل های الکتریکی میتونیم مثلا علاج بکنیم، ولی فردای اون روز یک حرکت که حرکت بزرگ دیگه بود به طرف وال استریت، که تا زمانی که این سیستم برقرار هست امکان نداره که طبیعت بتونه جان سالم به در ببر. بحث نامی کلاین که در 600 صفحه نوشته شده و فقط 60 صفحش پانویسه، یعنی این همه مراجع رو بهشون مراجعه کرده و پانویسهاش فوق العاده مهم، 60 صفحه فقط پانویس داره، اینقدر این زن رفته و ریسرچ و به اصلا تحقیق کرده، از این جهت کتابش اهمیت داره. بنابراین میخواستم در این حال دو تا کتاب دیگر رو هم در واقع مانکی ریویوی آخرین شماره رو به عزیزان معرفی کنم. دو تا مقاله بسیار مهم داره، یکی توسط جان بلامی فاستر و مایکل ییتس نوشته شده در برابر کتاب تامس پیکتی. کتاب تامس پیکتی Capital in 21st Century، یعنی سرمایه در قرن 21، اینجا من آوردم معرفی کردم که چطور همین چند ماه پیش بیرون اومد، جزو پرفروشترین کتاب ها شد و توضیح میده که شکاف طبقاتی چطور به وجود اومده و غیره و غیره و غیره. کتاب فوق العاده ارزشمنده که با آمارهای عجیبی واقعا میره و نشون میده که چطور شکاف طبقاتی در سطح جهانی چطور داره به وجود میاد و در واقع سیستم داره تبدیل یه سیستم رانتخار میشه، یعنی برگشت به فئودالیسم منتها نوع مدرنش، واقعا تبدیل به، یعنی در واقع ثروت ها داره به اصطلاح ارثی میشه و نه کارآفرینی، و بعدش بیشتر سرمایه های مالیه که پول میسازه، در حالی که کار هرچه بیشتر سهمش هرچه کمتر میشه، در حالی که سرمایه سهمش هرچه بیشتر داره میشه. منتها جان بلامی فاستر و مایکل ییتس دلروده این کتاب رو شکافتن، یکی از عالی ترین نقد هایی که به این کتاب شده که چطور تامس پیکتی علی رغم این تحقیق عظیمش در چارچوب سیاست های نئوکلاسیک باقی میمونه، یعنی راه علاج این قضیه رو فقط مالیات بستن به ثروت ها میدونه، در حالی که تا زمانی که این سیستم برقرار باشه امکان نداره که این شکاف طبقاتی رو بشه علاجش کرد. دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه حالا میرسم به انتخابات امریکا که چطور همین سرمایه ها تمام بسیار سیاست مدارا رو میخرن، بنابراین امکان نداره بذارن که مالیات ها بالا بره. همین کنگره جدید امریکا که از ماه ژانویه آینده شروع خواهد کرد، اتفاقا یکی از کارهایی که میخواد بکنه عبارت از پایین آوردن مالیات ثروتمندا خواهد بود. بنابراین این یکی از به اصطلاح بهترین نقدهایی که من دیدم به کتاب تامس پیکتی. راجبم بهش صحبت کردم و نقاط ضعفش رو عزیزان اون موقع یاد آورد. یکی دیگه هم توسط سمیر امین مقاله بسیار جالب و جانانه‌ای در برابر دو کتاب آقای انتونیو نگری، چپ بریده معروف، یکی کتاب امپایر یا امپراتوری در برابر امپریالیسم که میخواد ثابت بکنه دیگه امپریالیسمی وجود نداره، کتاب شما میدونیم سال 2000 بیرون اومد و خب خیلی از چپهای بریده خودمون رو هم تحت تأثیر قرار داد، گفتن آره دیگه امپریالیسمی وجود نداره. اونجا انتونیو نگری و آقای مایکل هارت که به کمک همدیگه در حقیقت کتاب رو نوشتن، بعدش خفه خون گرفتن، برای اینکه کتاب 2000 اومد بیرون، 2001 اینا رفتن و تجاوز کردن هم به افغانستان هم به عراق بعدش لیبی، و آقای انشاءالله که انتونیو نگری فهمید که آیا امپریالیسم وجود داره یا نداره و اصلا یعنی چه امپریالیسم، ولی چپهای بریده ما هنوز متوجه این قضیه نشدن. یکی دیگه هم کتابیه که بعدن بیرون دادن زیر عنوان عظمت مالتیتود که به فارسی ترجمه شده انبوهه، یعنی به جای طبقه کارگر میگن که دیگه طبقه کارگری وجود نداره، نه امپریالیسم وجود داره نه طبقه کارگری وجود داره، به جایش یه انبوهه وجود داره. به هر حال هر دوی اینها رو نقد میکنه سمیر امین، ولی فرصت نیست که من بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنم، باید بریم به اخبار دیگه برسیم. دو تا خبر من از ایران دارم که برای عزیزان میخونم و ببینیم در ایران چه میگذرد. بعدش برمیگردم به امریکا که انتخابات اخیرش چه اثراتی میتونه روی کشور ما و تمام جهان داشته باشه و حتی روی مذاکراتی که اخیر در مشقت یا در عمان به هر حال عرض شود که قرار از فردا و پس فردا آخرین مذاکرات قرار بعد عزیزان از نیویورک تایمز گرفته و مقاله امروز آقای دیوید سنگر رو بخونم، مقاله آقای پینکس در چیز رو در واشنگتن پست رو، مقاله‌ای که ریچارد هاش در فارین افیرز یا فارین پالیسی نوشته. عزیزان چه حملات، چه به اصطلاح چیزهایی، و حالا باید ببینیم که آیا این مذاکرات به جایی خواهد رسید یا نه. ولی تمام اونهایی که با هیئت حاکمه و افرادشون از جمله آقای دیوید سنگر رابطه دارن، ایشون میدن که این در اساس به جایی نخواهد رسید. و نامه ای هم که اونم ببینید چه روزنامه ای آشکارش کرد، روزنامه وال استریت جورنال مال روپرت مرداخ، که آقای اوباما به قرار معلوم اصلا که در ماه اکتبر یه نامه به خامنه ای نوشته که اگر واقعا درست باشه نامه در اساس یه نامه تهدیدآمیز به نظر من، چون بخش هایشو دیوید سنگر توی مقالش آورده که به طور کلی به اساس چه لحنی داشته. ولی به هر حال حالا باید ببینیم، هیچ نمیشه پیشبینی دقیقی کرد، ولی همونطور که عرض کردم تمام شواهد نشون میده صهیونیستا و روزنامه‌هاشون به اصطلاح با بدبینی به قضیه برخورد میکنن. و حالا نامه ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم. دولت روحانی به روال دولت‌های پیشین در قانون کار در راستای خصوصی سازی و استثمار هرچه بیشتر نیروی کار اصلاحیه صادر میکنه، پیاده کردن همون تعدیل ساختاری یا واشنگتن کنسنسوس یا توافق واشنگتن، یعنی نوکری کامل امپریالیسم رو پذیرفتن. و با وجود آنکه پیاده کردن این قوانین که در امریکای لاتین در دهه 1970 و 80 و 90 نشون داد و در خود اروپا در حال حاضر داره نشون میده و الان آمار ارقام خود امریکا رو، یعنی کشور اربابشون رو برای عزیزان میخونم، کلی آمار بیرون اومده، با همه اینها هنوز میخوان همون قوانین رو در ایران پیاده بکنن. این دولته که البته حکومت هم در این زمینه کاملا دست در دست دولت داره، جلوی این کار رو نه تنها نمیگیره، 100% به اصطلاح آدم خارای داعشی موافق با این قضیه است. و کارفرمایان برابر فضای موجود فوج کارگران رسمی را به بهانه های مختلف از کار اخراج و نیروی تازه با قراردادهای موقت، دقیقا اون چیزی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یعنی عدم امنیت شغلی، یک کار ضد بشری تصور ناپذیره که تا عدم امنیت شغلی به وجود بیاری، طلاقها، بیماری های روانی، الکلیسم، اعتیاد، تمام در اثر این عدم امنیت شغلی، بیکاری و سفید امضا. درست این از امریکا شروع شد، سفید امضا، بدون توجه به احکام و اعتراض بعضی مسئولین اداری کار اینو به خدمت میگیره. باند داعشی حکومت ولایی اگرچه رو به ضعفن، اما چیزی از سرکوب و رعب و وحشت و دهنکجی به مردم کم نیاورده. عذر میخوام و در به هم زدن مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم ها همسو با مخالفین خارجی صحنه را در دست گرفته و هر جا با مقاومتی روبرو می شوند از بیانات مرتجعانه ولایت مطلقه به نیروهای قادر و قاهر سرمایه مالی نظامی کمک می کنند. ماشین بگیر و ببند وزارت اطلاعات و به دنبال آن احکام غیر انسانی قوه قضاییه علیه فعالین سیاسی عرشبچه خانم نرگس محمدی رو احضارش کردن و امروز قراره به دادگاه بره، به اوین بره. آیا رهاش خواهند کرد؟ احکام غیر انسانی قوه قضاییه علیه فعالین سیاسی اجتماعی و مدنی خاص فعالین کارگری هرچبه که سر بازی استادن ندارد. موضوع فتنه یعنی جنبش دموکراتیک و سبز مردم ایران به اذعان و استناد همه گردانندگان نظام و واقعیت‌های جاری کشور گرچه به ظاهر کم تعرض ولی نیروی بالفعل دگرگونی وضع موجود تعریف می شود. موضع‌گیری چهره‌های مختلف مذهبی، علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسبت به حصر و حبس رهبران جنبش و موضوع عفاف و حجاب، خصوصا اوضاع متشنج و ناپایدار برآمده از سیاست‌های بنیادگرایانه حکومت ولایی، سایه سنگینش را گسترده‌تر کرده است. مردم ساکت نخواهند نشست. مردم حرکت خواهند کرد. خانم نرگس محمدی میدونست و با تمام این تفاصیل رفت و در مراسم سالگرد درگذشت ستار بهشتی شرکت کرد. میدونست که چه عواقبی داره. مقاومت تشکل‌های کارگری، مبارزات مردمی، تجمعات زنان، تشکل‌های اجتماعی و مدنی به رغم بگیر و بندها و رعب و هراس فرهنگ داعشی حاکم کشگیر و غیر قابل کنترل می نماید. جنبش های مردمی، جنبش های کارگری در اوج می گیره، اما تیم روحانی همچنان چشمش را بسته و تمام هم غمش را برای رسیدن به یک توافق رذیلانه جهت حفظ نظامش گذاشته است. قبول هر شرایطی از طرف ارباب ها و فقط وعده و وعید میدهد. او حتی در سطح بین المللی برای رسیدن به مقصود خط لوله صلح گاز به هندوستان را که به نفع مردم ایران و در راستای بهبود روابط با کشورهای عضو بریکس و تقویت این بلوک که دعوی رویارویی با امپریالیسم و متحدانش و بانک جهانی صندوق بین المللی پور که مسبب ویرانی و نابودی کشور هاست به ایجاد خط لوله از طریق عمان به نفع غرب و خدمت به امپریالیسم برای بقای نظام مرتجع ولایی از دست داده. جالب، من اینو نمیدونستم که به اسلام یا میخوان تغییر مسیر بدن یا این عزیز راجب مذاکرات اونجا داره صحبت میکنه، ولی اینا به هر چیزی حاضرن تن بدن و فکر میکنن. خیلی ها فکر میکردن که فرزن چون تیم جدید به زبان انگلیسی تسلط دارن، آقای جواد ظریف تخصص در این قضیه داره، آقای روحانی لبخندهای زیبایی داره، اینا میتونه اینا رو قانع بکنه و غیره و غیره. حالا خواهیم دید. هنوز اینا امپریالیسم رو نمیشناسن، نمیدونن که داستانش چیه. ولی من میخواستم بخشی از مقاله رو که آقای علی کشتیار نوشته برای عزیزان در مورد همین مسئله اسید پاشی اینا برای عزیزان بخونم، برای اینکه هستن کسانی که این مسئله رو دست کم میگیرن، نمیدونن که در عمق این قضیه چیه. این مقاله‌ای که من از گویا نیوز گرفتم به قلم آقای علی کشتیار زیر عنوان چرا و به فرمان چه کسانی هویت اسید پاشان پنهان میماند. حجاب اسلامی نماد ایدئولوژی جمهوری اسلامی و زن محجبه که نمونه اصیل آن به زعم فقهای شیعه فاطمه دختر پیامبر اسلام است، الگوی شاخص آن است. پس حجاب زن برای استبداد دینی ایران هم نماد است و هم الگو. مسئله بسیار پر اهمیت. برای اینکه من یه مقاله ای میخوندم در توسط یه خانمی هستش که توی اتریشه، خانم عرشبت که حالا اسمش یادم رفت، عرشبت که توی گلوبال ریسرچ، که این خانم میخواد به شکلی توجیه بکنه حجاب رو، که آره در زمان شاه چادر زدن باعث حقارت زن بود، ولی الان مسئله زنان چادر میزن با کمال افتخار، ریاضیدان در بینشون زیر چادر هست، استاد دانشگاه هست و و و و و مردم این اصلا براشون چادر مهم نیست. این خانم توجه نمی کنه که معنای حجاب در یک استبداد دینی یعنی چه و چه اهمیت حیاتی براشون داره و چرا میخوان زنان رو در اسارت نگه دارن. حالا میخواد زیر همین چیز حتی ریاضیدان هم بشه. این از اسارت زن رو بیرون نمیاره. هیچ یک از دیگر نمادها و الگوها و نیز مناسک مذهبی از پرچم جمهوری اسلامی گرفته، تجمع نمازهای جامعه، مراسم اعیاد مذهبی، روزخوانی و غیره، برای نشان دادن سلطه فرهنگ و ایدئولوژی حاکم با حجاب قابل مقایسه نیست. اینکه رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای تحت امر او به مسئله بد حجابی بسیار بیش از پدیده‌هایی چون راندخاری، دزدی‌های میلیاردی، فقر و بیکاری روزافزون جامعه ایران حساسیت نشان ارتباط که به این دلیل است نشان نمیدن، به این دلیل است که فقر و فساد ایدئولوژی رسمی را به چالش نمیکشه. ولی چارقد اگه یه ذره عقب بره چرا؟ اما بدحجابی و یا بیهجابی چالش آشکار با ارزش‌های جمهوری اسلامی به شمار میرن. اون خانمی که این مقاله رو نوشته عرض شود که سرعیان منامچه اولریخ و امسالام و امسالام که نشسته تو اتریش از این صحبت ها میکنه. به عبارت دیگر استبداد دینی از جانب فقر، راندخاری، فساد فراگیر، موجودیت خود و مثلا حیات خودش رو در خطر نابودی نمیبینه، اما از جانب بدحجابی زنان احساس عدم امنیت میکنه. نکته فوق العاده مهمه و باید ببینیم که چطوره که هنوز این جنایتکارایی رو که اسید پاشی کردن هنوز مشخص نشده کیان و دستگیر نشدن. رعایت حجاب و ترجیحاً حجاب برتر وجه عمده فرهنگ جمهوری اسلامی است. امامان جامعه هرگز امر به معروف و نهی از منکر را برای مبارزه با دزدی، راندخاری، فساد و فساد گسترده نخواستن. خودشون اتفاقا جز راندخارا و دزدها. اتفاقا در این عرصه با رسانه و روزنامه نگارانی که پایشون را از گلیمشان درازتر میکنن و در کشت دادن پرونده این گونه رسوایی ها اصرار میکنن برخورد میشن. خود خامنه ای که گفت دیگه بسش بکنی، این میلیاردها دزدی شده ولی دیگه بسش بکنی. ولی حجاب ابدا. آنچه بنیان استبداد مذهبی را به چالش میکشد گرایش به برابری زن و مرده. این مهمه که موتور پویا و سنگ زیربنای حقوق بشر و پایه‌ای ترین حقوق انسانیه. اگر خامنه ای مخالف این گونه جنایت بود میتوانست با صراحت و قاطعیت مخالفت خود را اعلام کند، اما او هرگز نخواهد کرد. نکته بسیار بسیار مهمه. همون گونه که در مسئله قتل های زنجیره‌ای، جنایات 18 تیر، ترور حجاریان و جنایت کهریزک نیز از جانیان حمایت کردن و طبعا وقتی چنین است این پرونده ها هرگز به کشف حقیقت و مجازات جنایتکاران نمی انجامند. بهترین راه مقابله با این گونه جنایات اعتراض گسترده مدنی است. عزیزان دقت بکنم که این فقط در ایران نیست. میخوام بلا فاصله بگم که اربابای اینا از ارباباشون یاد میگیرن. فرزان در امریکا هر سال، من اینو نمیدونستم تا آمارشو دیروز دیدم، سالی 500 نفر توسط پلیس کشته میشه. یعنی در حقیقت در 10 سال اخیر 5000 نفر در خیابانهای امریکا به دست پلیس کشته شده. کدومشون محاکمه شدن؟ کدومشون به دادگاه کشیده شدن؟ همین الان در شهر فرگوسون، در واقع اون کسی که مایکل براون رو کشت، حالا در روزهای آینده خواهیم دید، تا الان حتی به دادگاه هم نیومده. بگذاریم که در حدود 1 هفته یا 10 روز اصلا اسمش رو نمیخواستن آشکار بکنن تا مردم اومدن توی خیابونا، بعد تازه اسمش رو، ولی الان اصلا به دادگاه نمیاد، ناپدید شده. چی ناپدیدش کرده؟ نمیتونن دستگیرش بکنن؟ آیا این 5000 نفر که در 10 سال اخیر به دست پلیس توی خیابونهای امریکا کشته شدن، کسی واقعا دستگیرشون کرده؟ محاکمهشون کرده؟ بنابراین مسئله جهانیه. ما هم ارتجاع حاکم بر ایران رو باید ببینیم، هم امپریالیسم جهانی، یعنی دشمن خارجی رو باید ببینیم، که اینایی که در ایران، در عربستان، در اردن، در تمام این کشورها این اعمال رو میکنن، پشتوانشون کیه؟ از کجا یاد میگیرن؟ استادشون کیه؟ کی اینا رو به قدرت رسونده؟ کی جاده صاف کنه قدرتگیری جمهوری اسلامی شو؟ همه این عوامل رو باید ما در، یعنی یک جانبه، یعنی فقط داخل و ارتجاع داخل رو نباید ببینیم، دشمنان خارج رو هم باید ببینیم. هر دوی این دشمنان رو باید در نظر داشته باشیم. بنابراین برمیگردم الان به انتخابات امریکا و اثراتی که میتونه برای آینده هم ایران و هم جهان میتونه داشته باشه. ابتدا من 2 نقل قول میارم از نیویورک تایمز. نیویورک تایمز 4 نوامبر، یعنی روز خود روز انتخابات، روز سه شنبه گذشته. پرخرجترین انتخابات میان دوره‌ای در تاریخ امریکا، 4 میلیارد دلار خرج این انتخابات شد. کتابی بیرون اومده، عرض شود که زیر عنوان دلاراکراسی، یعنی حکومت دلار، که اتفاقا رابرت مکچسنی این رو نوشته. کتاب باید خونده بشه که انتخابات در امریکا، چه انتخابات میاندوری و چه انتخابات هر 4 سال به 4 سال که ریاست جمهوری و غیره و غیره، چطور صورت میگیره، که واقعا حاکمیت دلاره. 160-170 سال پیش یک کسی در مقاله معروفش زیر عنوان مسئله یهود، Jewish question، که ترجمه شده به فارسی و عزیزان در ایران میتونن به دست بیارن، مارکس میگه که آزادی نوع سرمایه داری آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. که خوب، هم کارل پوپر میخواد در برابر هر شود که در کتاب معروفش در برابر مارکس نیسته، هر شود که آزادی به دشمنان آن، هر شود که جامعه باز به دشمنان آن، open society and its enemies. یکی دیگه هم آقای فردریک فون هایک در کتاب راه بندگی هر شود که میخواد لااقل این دوتا، ولی به طور کلی تمام نظریه پردازاشون، خیر، آزادی، آزادی چویس، آزادی گزینه. من یادم اشاره بکنم در همون نو لوگو چه مفهوم دیگه ای خوابیده که اینها فرضاً همین کارل پوپر یا فریدریک فون هایک یا شاگردش آقای میلتون فریدمن و یا شاگرداش که الان در ایران هستن و به اصطلاح توی کابینه آقای روحانی هستن، میگن آره مردم در واقع آزادی گزینه دارن، یعنی به اصطلاح هر جنسی رو که دلشون بخواد میتونن بخرن. اگه اینطوره چطوره که یک تریلیون دلار خرج تبلیغات میشه؟ چه تلویزیون ها، چه رادیو ها، چه روزنامه ها، چه مجلات، چه بیلبورد های عظیم که این لوگو ها رو دائم شب و روز به مردم، این آیا قدرت به اصطلاح آزادی گزینه داشتن رو از مردم نمیگیره، از بچه ها نمیگیره، از جوان ها نمیگیره؟ تبلیغات یعنی چه؟ یعنی پرسویشن، یعنی شما به اصطلاح افکار مردم رو به یه سویی به اصطلاح سوق بدید، وگرنه یک تریلیون دلار اینا خرج تبلیغات آگهی های تجارتی نمی کردن. بگذاریم، منظور اینه که چطور به اصطلاح اینا از اون موقع آشکار بوده. مارکس موقعی که این صحبت رو میکنه 25 سالش بود، در کتاب به اصطلاح در همین جزوه فوق العاده عمیقش درباره مسئله یهود، یکی آزادی که اینا صحبتش رو میکنن آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. الان جلوی چشممون داریم میبینیم دموکراسی، میگه دموکراسی در واقع یک دموکراسی فرماله روی کاغذه که ما الان میبینیم آیا دلار حکومت میکنه یا انسان ها یا مردم. بنابراین پرخشترین انتخابات میاندوره‌ای در تاریخ امریکا روز سه‌شنبه در حالی آغاز شد که علاقه مردم به شرکت در آن در پایین ترین سطح خود باز هم در تاریخ امریکا است. عزیزان دقت بکنن، جالا نه تنها کلی به اسلام مانع بر سر راه اقلیت ها به ویژه افریقایی تبار ها اینا به وجود آوردن با ترفندهای بسیار پیچیده، جوانها، سالمندان، فقرا، میلیون ها انسان نتونستن، اگرم میخواستن نمیتونستن شرکت بکنن. ولی مردم در این حال بیعلاقگی خودشون رو نشون دادن، بیتفاوتی خودشون رو، برای اینکه تمام شواهد نشون میده که اکثریت بزرگی از مردم میدونن که تفاوتی نمیکنه که پای صندوق رای برن یا نرن. مثل ایران، همطور که عرض کردم نظارت استثبابی در ایران نوع فئودالی پیش سرمایه‌داری و قرون وسطاییه که یه آدم جانی به خون آشان مثل جنتی تعیین میکنه و پسرش که دست کمی از اون نداره آقای علی جنتی. عزیزان مصاحبهش رو بخونن مفصل که این جنایتکارای ضد بشر و از جمله علی جنتی که نقشی در کشتار در اهواز داشتن زمانی که خود من در اهواز بودم. همین علی جنتی مصاحبهش میگه که آره من رفتم از رادیو اهواز اعلام کردم که مردم بیان و دانشگاه رو چیز بکنن، من اونجا بودم، اون روز اونجا بودم. این مصاحبه رو که میخوندم اون وقت فهمیدم که اینا چه جانیان ضد بشر خون آشامی هستن. زمانی که همین آقای علی جنتی رفت جلوی توی به اصطلاح رادیوی اهواز و مردم رو چیز کرد، من از سوشتر داشت اومده بودم اهواز و دیدم که واقعا ده ها هزار آدم وحشی با خنجر و قمه و چوب و چماق و اینا به جون دانشجوهای دانشگاه جان نیشاپور افتادن. بنابراین اینا، و بعدش توی همین مصاحبهش میگه من مخلص پدرم هستم، اصلا من فرقی ندارم با پدرم، به چرا تمام چیزها رو از اون من یاد گرفتم، دقیقا آدم کشی رو از پدرش یاد گرفت. والا وزیر ارشاد ایران، وزیر ارشاد آقای روحانی، آقای علی جنتی. موقعی که این مصاحبه رو خوندم به یاد اهواز افتادم که اینا چه کشتاری کردن، چه انسانهایی رو اینا کشتن، دو نفرشون رو که من به یاد میارم، مهدی علوی و دکتر نریمیسا که دانشجوی من بود، از انسان‌ترین انسان‌ها بودن که این ضد بشرها بدون محاکمه اینا رو کشتن، تیربارون کردن. صبح که من پا می شدم ساعت 2-3 بعد از شب، همینجوری صدای تکتیر می اومد که داشتن تو پادگان اهواز آدم ها رو می کشتن و به اعدام می کردن. این حالا پسر همین جنتی وزیر ارشاد ایرانه، و این در حالی است که شکاف در درون جامعه، ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که جاده صاف کن و قدرت گیری این آدمکارای داعشی شد، در درون جامعه به شدت عمیقه، چرا که نمیدانم از دولت در دو سال اخیر آخر ریاست جمهوری اوباما چه انتظاری میتوانند داشته باشند. این نیویورک تایمز، عجیبه که نیویورک تایمز اینجوری بنویسه راجع به انتخابات اخیر. یه مقاله دیگه، مردم امریکا که از نظر سیاسی دچار شکاف عمیق هستن، به هنگام رفتن به پای صندوق‌های رأی به طور غم‌انگیزی بر سر یک چیز با هم توافق دارن: بی‌اعتمادی گسترده نسبت به دولت. این دموکراسیه، دموکراسی رو به رخ ما می‌کشن. محکوم کردن از آن و محکوم کردن از آن شدیدتر مثلا دولت، کنگره که 93% مردم رأی مخالف بهش میدن و اطمینان به این که سیستم اقتصادی کشور به نفع ثروتمندان است و تردید به این که نسل بعدی آینده اقتصادی بهتر را به ارث نخواهد برد. مصاحبه تلفنی با اونهایی که چه زودتر از دیگران رأی دادن و چه اونها که روز سه‌شنبه به پای صندوق رأی رفتن، نشان از نارضایتی عمیق اونها از هر دو حزبه. مسئله مورد توجه اکثریت مردم اقتصاد کشور. آنان به گزارش های مثبت اقتصادی چندان باور. الان من برای عزیزان میخونم به اصطلاح اخبار اقتصادی امریکا رو، که اون وقت همین نیویورک تایمز امروز چند تا مقاله داره علیه چین، برای اینکه عزیزان میدونن به اصطلاح گرده همای ایپک هستش که به اصطلاح هر سبچه ایژیا پسیفیک، به اصطلاح اینا دور هم جمع میشن که چین هم توش هست، که امریکا الان میخواد یه چیزی به اصطلاح پیمان اقتصادی هر سبچه درست بکنه که چین رو کنار بذاره، روسیه رو هم کنار بذاره، در برابر اینا، در برابر بریکس در واقع میخواد چیزی درست بکنه. ولی به هر حال نیویورک تایمز نوشته که آره، تا چند روز دیگه هم آمدیم که اوباما به چین خواهد رفت. اوباما میگه که در 5 سال پیش که به اونجا رفت، از نظر سیاسی یک ستاره به اصطلاح درخشان بود، ولی ما از نظر اقتصادی در حال چیز بودیم، افول و به اصطلاح ورشکستگی، در واقع به اصطلاح ما میدونیم که 2008-2009 چه اتفاقی افتاد. ولی الان که اوباما داره به چین میره، از نظر سیاسی یک لیم داک هستش، در واقع این مثلا مثل یک عرصبت که غاز پاشکسته هست، ولی از نظر اقتصادی بیار روباست، بسیار وضعیت اقتصادی ما شکوفاست. حالا حالا آمارشو برای عزیزان میخونم. مردم امریکا به هیچ وجه به این به اصلا چیزها گزارش های مثبت اقتصادی اصلا اعتقادی ندارد، برای که به طور روزمره لمس میکنن. 2/3 از مصاحبه شدگان گفتن ناراحت آینده اقتصاد کشورن، اما از همه مهمتر و گویاتر نظر اکثریت اونها در مورد رؤیای امریکاییست، American Dream، که من راجبش صحبت کردم. 50% نظرشون این است که نسل آینده وضع بهتری از نسل کنونی نخواهد داشت. این درصد به طور چشمگیری از آمار 2010 بالاتره، یعنی 2010 پایین 50% بدبین بودن. اکثر بدبینان اتفاقا اومدن به جمهوری خواهان رأی دادن و 25% از آنها به رغم رأی دادن به جمهوری خواهان به شدت نسبت به همین جمهوری خواهان بدبینن. یه فرض داره اینو میگه. اکثریت بزرگ از رهزنگان تفاوت میان این دو حزب نمیبینن. اکثریت بزرگ معتقدن که مسئله محیط زیست و حفظ آن بسیار مهم است، چه اینایی که رفتن توی سنا الان دارن میرن و مجلس نمایندگان دشمن قسم خورده محیط زیستن و تمامشون توسط شرکت های نفت و شرکت های زغال در حقیقت دارن میرن اونجا و به اصلا چیز خرج مبارزات انتخاباتشون دادش. اکثریت مردم به قانون بودن، به قانونی بودن سقف جنین اعتقاد دارن. اکثریت مردم موافق اجازه دادن به مهاجرین برای ماندن در امریکا هستن تا اقامت. عزیزان دقت بکنن که چه شکافی نه تنها از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و اجتماعی بین اکثریت عظیمی از مردم امریکا به هیئت حاکمه وجود داره. قابل توجه اونهایی که ما رو ضد امریکایی میگن ضد امریکایی ها، که خودشون ضد امریکایی ها، برای اینکه طرفدار اقلیت بالا، ما طرفدار اکثریت پایینیم. اکثریت پایین هم همین انتقاداتی رو که ما میکنیم همین اکثریت پایین. مقاله ای هست در Common Dreams مال 6 نوامبر هر شبت که دو روز پیش، که این جالبه، دیوید موریس این رو نوشته، میگه که اگر دموکرات ها باختند اما مطالبات ترقی خواهانه مردم بردن. برای اینکه عزیزان میدونن در این انتخابات میان دوره‌ای یک سلسله علاوه بر اینکه فرزن شهردارها، فرماندارها، استاندارها، قضات، رؤسای پلیس، رؤسای آموزش و غیره و غیره انتخاب میشن، بلکه یک سلسله ایشوز یعنی مطالبات در واقع اونجا هم مطرح میشه که مردم راجبشون رأی بدن. حالا ببینیم مردم به چه چیزهایی رأی دادن. در واقع به اون چیزهایی رأی مثبت دادن که جمهوری خواها 100% مخالفشون هست. در ایالت های آلاسکا، کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، واشنگتن دی سی، داشتن ماریجوانا یا آزاد شده و یا جریمه اش کاهش یافته. مردم به این رأی دادن. در حقیقت علت این که به این رأی میدن چیه؟ که جلوی به اصطلاح دستگاه های امنیتی رو که به بهانه مبارزه با مواد مخدر، حالا آمار رو برای عزیزان میخونم که تعداد زندانی های امریکا در کجاست، چطور سر به آسمان کشید. بیشتر مبارزه با مواد مخدره. فرضاً در اورگوئه که داشتن ماریجوانا رو آزاد کردن، در اونجا میزان جنایت و قاچاق فوق العاده پایین اومده. در ایالت آلاسکا، آرکانزاس، نبراسکا، داکوتای جنوبی به افزایش حداقل دستمزد سعی داده شد و در سان فرانسیسکو به 15 دلار در ساعت سعی داده شد. اینا چیزاییه که همین جمهوری خواهی که الان میرن و اکثریت رو در سنا دشمن قسم خورده این چیزا، یعنی شکاف بین خواستهای مردم و مطالبات مردم و اینایی که در کنگره امریکا وجود داره و دولت امریکا، برای که با پول انحصارات میرن اونجا. هر شبت که برای خرید تفنگ باید گذشته شخص بررسی بشه، که این مخالفت میکنه با نشنال رایفل اسوسییشن که یکی از لابی های وحشتناک قویه، اینایی که تفنگ و هفتیر میسازن و مسلسل میسازن، میگن هیچ ممنون، هیچ چیزی نباید، در حالی که مردم میگن باید، هر کسی نمیتونه بر همجوری تفنگ و هفتیر بخره، باید ببینید گذشتش چی بوده. خواست دیگه شون ارزیابی معلمین بر اساس نتایج امتحانات، که چه جنگ و به اسلام مبارزه علیه معلما در امریکا هستش، که اینا باید مرتب امتحان بگیرن از بچه ها و بر پایه این که چند تا قبولی میدن از اون جهت به اسلام چیز میشه. یعنی در حقیقت یک مبارزه عظیم علیه معلما که بهشون آزادی نمیدن که واقعا به بچه ها اونطوری که دلشون میخواد درس بدن، نه که پشت سرهم امتحان امتحان امتحان. مردم به این رای دادن که این کار درستی نیست. داروخانه های خصوصی در برابر والمارت به عزیزان عرض کردم که چند ده هزار داروخانه بسته شده، کسب و کارهای کوچیک. مردم رأی دادن که از داروخانه‌های خصوصی باید حمایت بشه، در داکوتای شمالی البته، در همه جا اینا به اصطلاح این مطالبات مطرح نمیشه. این یک وجه قضیه. حالا میرم و میخواستم یک سلسله آمارها برای عزیزان که در خود کشور ارباب چی داره میگذره و شاید کابینه روحانی بتونه یه درسایی برای که در اینجا پیاده شد، با اینکه تمام خون تمام جهان مکیده میشه و میاد اینجا از طریق چاپ دلار. نوم چامسکی در مصاحبه اخیرش که با آرتی داره صحبت میکنه که هدف امریکا از این چنگ و دندان نشون دادن ها، از این آدم کشی ها در شمالی، در یمن، در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در سوریه و جنایاتی که در اوکراین، این کودتای جنایتکارانه ای که کرد و الان درسته، هدفش چیه؟ تسلط بر راه‌های نفتی و گاز و لوله‌ها. چندین مقاله مستند هم راجع به این قضیه بیرون اومده که مسئله سوریه بشار اسد، مسئله در عراق صدام حسین بود، مسئله در عرصه‌ای که لیبی معمر قذافی بود. بعضی از عزیزان هنوز واقعا توی این توهم هم که فرضاً مسئله سوریه بشار اسده، اینا متوجه نیستن که تغییر رژیم و اووردن نوکرای خودشونه و نابود کردن این کشور هاست، نه اینکه برداشتن بشار اسد. آیا صدام حسین رو در عراق فقط برداشتن؟ مسئله صدام حسین بود یا نابودی این کشور؟ دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه از 2009 اینا میخواستن لوله ای رو، لوله گاز قطر رو بیارن از اردن و سوریه بره به ترکیه، برای اینکه بتونن از این طریق احتیاجات اروپا از نظر گاز توسط قطر، یعنی یکی از نوکراشون تأمین بشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه روسیه رو از بازار گاز اروپا بندازن بیرون. دولت بشار اسد آره اینو نپذیرفته و در عوضش میخواسته از ایران بیاد، از سوریه بگذره و عذر میخوام اینه که گفتم قطر، باید بیاد از سوریه باید بگذره و بعد بره به ترکیه. مسئله بشار اسد نیست، مسئله اینه که باید کسی بیاد سر کار که تن به این قضیه بده. حالا اگر سوریه نابود بشه که شده بخش عظیمیش، عزیزان آخرین مقاله رابرت فیسک رو توی انفورمیشن کلینگ هم سمال ویروس ببینن که در سوریه چی داره میگذره و مردم چطور در برابر این تروریست های ضد بشر که امریکا ازشون حمایت میکنه دارن ایستادگی میکنن. مردم سوریه بشار بشار اسده. بنابراین باید ببینیم که داستان چیه. رفتن به ریشه ها برای اینه، شناخت امپریالیسم برای اینه. میخوام بخش هایی رو از مقاله‌ای که عرض شد که ایوان گولدبرگ در فکر میکنم 27 اکتبر، من تاریخ دقیق اینو یادم رفته یادداشت بکنم، ولی در انفورمیشن کلیرینگ هاوس به قلم ایوان گولدبرگ، مقاله مقاله عجیبیه واقعا، زیر عنوان شبهای فرگوسون، شهر فرگوسون، که چرا این اتفاقات میفته، چرا مایکل براون و دیگران و 500 نفر در سال توسط پلیس کشته میشن. ابتدا آماری میده ایوان گولدبرگ
از زندانی ها در امریکا و زندان های امریکا. بعضی از این چپ های بریده هستن که میگن آره فقط جمهوری اسلامی فقط زندانی داره، امریکا نه چیزی نیستن زندانی های امریکا. در سال 1983 زندانی های امریکا 300 هزار تا بوده، امروزه 2.5 میلیون زندانی. ولی ایوان گولدبرگ نمیگه که این 2.5 میلیون پشت دیوارها، بیرون از زندان شما 4.5 میلیون دیگه زندانی داری که روی بهش میگن پروبیشن، یعنی به طور امتحانی میذارنشون برای اینکه جا ندارن دیگه، و یا پرول به طور موقت. دیدید که جمهوری اسلامی هم بعضی ها رو میذاره بیان بیرون، ولی یا برای معالجه یا دیدن خانواده و غیره و غیره. 4.5 میلیون نفر دیگه زندانی که اینا چیزای الکترونیکی به پاشون بسته است، نمیتونن از یه ایالت به ایالت دیگه یا از شهر، حتی از یه شهر به شهر دیگه برن، حتی از محله به محله دیگه برن، یعنی زیر نظر پلیس هست و دائم باید گزارش برن. 7 میلیون زندانی داره امریکا که 2.5 میلیونش توی زندان. برای یک افریقایی تبار امکان رفتن به زندان بیش از پیدا کردن یک شغل یا رفتن به دانشگاه برای یک افریقایی تبار. بردگی واقعا تموم شده. در زمان ریاست جمهوری کلینتون این آدم جانی بودجه ساختن مسکن 61% کاهش یافت و بودجه ساختن زندان 171% افزایش یافت. به قول میشل الکساندر این جا به جایی هزینه اجتماعی عملا ساختن زندان را به بزرگترین برنامه مسکن سازی برای فقرای شهری تبدیل کرد. اینایی که تو زندان وقت ساعتی 50 سنت بهشون میدن کار ازشون میکشن و از آمار بیکاری هم بیرونن. زندانی ها رو که جز آمار بیکاری نمیسازن تا بفهمن که واقعا آمار بیکاری در امریکا چیه. مسئله جهانی شدن و نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتن از دل بعدش اومد میره توی بک‌گراند تاریخیش. مقاله بسیار مفصله، من فقط بخشایش رو آوردم. بعد میره تو که چرا اینطوره، چرا در شهر فرگوسون اینجوریه، چرا این اتفاقات میفته، چرا پلیس برای یه تظاهراتی که اونجا شد از تانک و بسا مسلسل‌های اتوماتیک استفاده میکنه. مسئله جهانی شدن، نئولیبرالیسم، اجماع واشنگتن از دل بحران ساختاری دهه 1970 بیرون آمد. بارها این رو به عزیزان عرض کردم که سال 1973 سال تعیین کننده بود و چرا اصولا موقعی که برنامه نیو دیل و سیاست اقتصادی کینز به پایان خودش رسید، در اینکه تمام اون شرایطی که بعد از جنگ دوم جهانی بود به پایان خودش رسید، دوباره برگشتن به سرمایه‌داری واقعی. یعنی در حقیقت سال 1945 تا 75 سالهای استثنایی بود که اقتصاد شکوفا بود. از اواخر دهه 1960 سود انحصارات در سطح جهانی به طور چشمگیری رو به کاهش گذاشت. هیچ کدوم از اینا، حتی تاماس پیکتی نمیگه که چرا خوب سود انحصارات چرا پایین اومد. در اینکه تمام شرایطی که خرابی های جنگ و انقلاب اتومبیل و غیره و غیره به پایان خودش رسید، اشباع شد دوباره بازارا، دیگه سرمایه گذاری سودش نمیتونست اونطور بالا باشه، نرخ بهره بانکی رو به افزایش گذاشت که البته این کار رو آقای پال وولکر به طور تشنعی به وجود آورد از زمان کارتر، در اینکه اتحادیه‌های کارگری رو خرد و متلاشی بکنه، یعنی یک بحران ساختگی با بالا بردن وحشتناک بهره بانکی. و بسیاری از کشورهای جهان سوم که به تشویق کشورهای اروپایی و به ویژه امریکا به گرفتن وام تشویق شده بودند، توان باز پرداخت قروض خود را نداشتند و اعلام ورشکستگی کردند. به کشورهای اصلی سرمایه داری نیز دچار رکود تورمی، یعنی به اساس تکفلیشن شدن. عکس العمل تاکتیکی در برابر چنین بحرانی چهار وجه داشت. یک، ببینید جهانی شدن حالا از دید دیگه که خانم هر شبت که شاک داد توی به اصلا خانم نومی کلاین این رو توی کتاب شاک داترینش وسیعاً باز میکنه. بنابراین در برابر این بحران چه تاکتیک هایی رو به کار بردن؟ وسائل تولید به مناطقی از جهان سوم انتقال داده شد که کار ارزان و شرایط نامساعد کار به افزایش ارزش اضافی سرمایه ها کمک میکن. که حالا آقای روحانی داره التماس بهشون میکنه که بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن. که نه قوانین محیط زیستی وجود داره در ایران، نه قانون کاری وجود داره. بهشون میگه ما همه اینا رو از بین بردیم، بنابراین تشریف بیاریم. راه علاج کشور رو این میدونن آقای روحانی و کابینش. نرخ سود سرمایه ها و انحصار رو بالا میبرن موقعی که ببرن به کشورهایی مثل بنگلادش و امثال ها. ساعت 15 تا 20 سنت به دخترها و زنهای بنگلادشی چیز بکنن برای اینکه لباس تهیه بکنن. این شرایط در اکثر موارد توسط حکومت‌های در جهان سوم وجود می‌آمد که نه تنها سرکوبگر بلکه دست نشانده دولت امریکا بودن. کسی که اگه مقاومت می‌کرد در برابر این، در هایتی چرا ژامبر وان اریسید رو انداختن، هم سال 91 کودتا کردن هم سال 2004 به هایتی رو به روز امروز. در اینکه ژامبر وان اریسید می‌خواست حقوق کارگرها رو 20 سنت بره بالا، نمیدونم 20 سنت یا 50 سنت، همون روز انداختنش. کار بردگی در هایتی. دو، اقدامات تعدیل ساختاری هدفشون اخذ وام‌های داده شده به این کشورها بود که مردم رو به فقر بنشونن در اینکه دولت طول داشته باشه که بهره اسفر به حساب وام‌هاشون رو بدن. در کشورهای افریقای جنوبی چه کار کردن؟ افریقا چه کار کردن؟ الان فرصت نیست من در سبتگه چیزایی که من در دهه 90 نمشتم که اینا بر سر افریقا چه بردن. نتیجه رایی این اقدامات انتقال کلی ثروت‌های عمومی این کشورها مانند صنایع خدماتی، وسایل ارتباط دور، به انحصارات فراملی و سلب مالکیت از کشاورزان و روانه کردن میلیون ها دهقان به بی زمین، به بیغوله نشین ها، این مثلا سلم اطراف شهرهای بزرگ بود، به آلونک نشین ها و حلبی آباد ها. سه، حمله شدید و پیگیر به اقدامات دولت رفاه. شما اگه دقت بکنید آقای موسی غنی نژاد و شاگرداش به اقتصاد زمان شاه ببینید چه انتقادات وحشتناکی بود که در اون زمان آموزش دانشگاه تا خود من تو دانشگاه پزشکی یک قرون هم پول ندادم پول شهریه. بیمارستان هزار تخت خوابی مفت باشه، مجانی باشه، پزشکی مجانی باشه، ابدا. برنامه های اجتماعی کل اینها به شیطان، یعنی دولت بزرگ نسبت داده شد. همینطور که همینا آقای علی مزروعی میگفت تمام اینا تقصیر دولته، دولت باید اصلا دستشو از چیز بکشه بیرون، تمام باید خصوصی بشه. چهار، سرمایه مالی نقش برجسته‌ای در سیستم اقتصاد پیدا کرد و هدف آن عبارت است انتقال ثروت از تولید کنندگان واقعی ثروت، یعنی کارگران، به بانک‌ها و هج فاند‌ها بود. پنج، و بالاخره افزایش عظیم و انفجارات اعتباری، اعتبارات یعنی وام های سرسام آور و وام کارت های پلاستیکی، وام اتومبیل، وام تحصیلی، وام مسکن و وام دوم و سوم مسکن که البته این نمیتوانست دوام بیاره و بالاخره این حباب ما میدونیم و چون مردم توان بازپرداخت این وام ها را نداشتن ترکیدن حباب را در 2007-2008 شاهد بوده. دارم میگه که چه اتفاقی افتاد که فقر و بیکاری این طور به وجود اومد و چرا افریقایی تباران همینجوری ول میگردن یا دنبال مواد مخدر میرن یا اسلحه تهیه میکنن یا بیکارن. کسی که بیکار باشه فساد به بار میاره، تا اون وقت پلیس باید اینا رو بکشه، سرکوبشون بکنه و یا 2 میلیون نمیشون رو تو زندان نگه داره. طبق گزارش ILO در اواخر قرن 20 اون موقع 1/3 از نیروی کار در سطح جهانی، یعنی 1 میلیارد بیکار بودن. همین دلیل 200,000 حلبی آباد و آلونک نشین و بیغول نشین در سطح جهانی داری. کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده، فقط ایران نیست، در سراسر جهان. عزیزان اخبار هند رو بخونم که در سال 30,000 نفر فقط تو شهر دهلی به طور بینام و نشان میمیرن. نیویورک‌تایمز دیروز مقاله مفصلی راجع به این قضیه داشت. حالا میخواستم بیام و جوابی به آقایانی که خبرنگار نیویورک‌تایمز که میگه آره الان که اوباما میره به چین، درسته که از نظر سیاسی ضربه خورده، ولی زمانی میره اونجا که اقتصاد ما شکوفاست و عوضش اقتصاد چینه که داره رو به پایین میره. حالا ببینید اقتصاد امریکا داستانش چجوریه. مقاله هستش از مایکل سنایدر در 20 اکتبر زیر عنوان 19 مشکل اقتصاد امریکا، که من فقط بعضی هاشو برای عزیزان میخونم. 1. با احتساب میزان تورم، درآمد میانگین خانوارهای امریکا، درآمد میانگین بسیار میتونه فریب دهنده باشه. چرا؟ برای اینکه از درآمدهای 1 میلیاردی تا درآمد 10,000 دلاری همه اینها رو جمع میکنن، تقسیم بر تعداد خانوار یا تعداد افراد حقوق و مثلا افراد امریکایی میکنن. این مثلا وقت درآمد یا ثروت میانگین رو معین میکنه، در حالی که اینا این میتونه کاملا فریب دهنده باشه و درآمد میانگین رو کلی میبره بالا. به همین دلیل بالای 50,000 دلاره درآمد میانگین، در حالی که آخرین آمار نشون میده که 50% از مزد حقوق بگیرهای امریکا 50% زیر 28,000 دلار درآمد دارن و این قبل از مالیاته. عزیزان تصور بکنن که اگر از این 28,000 دلار 7 یا 8,000 دلارش مالیات بره و بمونه 20,000 دلار، زندگی یک خانواده چجوری بتونه بگذره؟ 50%، 70% از خوب مزد حقوق بگیرا زیر 50,000 دلاره، بازم قبل از مالیات. با همه اینا، با احتساب میزان تورم، درآمد میانگین خانوارهای امریکا 8% پایین‌تر از 2007ه. نه تنها نرفته بالا، پایین اومده. 2. شمار افراد با شغل پاره وقت از 2007 تا کنون 57% افزایش یافته. چه اقتصادی رو ما شکوفا می‌بینیم که بتونه کار ایجاد بکنه؟ و عزیزان همینجا عرض بکنم که تمام هم اقتصاددانان کلاسیک به ویژه ژان باتیسه که اقتصاددان فرانسویه، بحثشون اینه که هر عرضهی تقاضای خودش رو به وجود میاره. یعنی شما بیکاری نداری، یعنی نظام سرمایه داری اشتغال کامل به وجود میاره، در حالی که از اون موقع این آقایان به چالش گرفته شدن. گفتن که اینطور نیست، بین عرضه که وابسته به قدرت تولیده و تقاضا که مزد و مزایای کارگراست شکاف میفته، تضاد بین اینا به وجود میاد. حالا کدوم حرفش از آب درست در اومده؟ شما را افراد با شغل پاراور از 2007 تا کنون 57% افزایش یافت. اقتصادی که اینجوری باشه نمیتونه یه اقتصاد سالم باشه و مشاغل تمام وقت 1,000,000 کاهش یافته. 3.7 میلیون امریکایی که شغل نیمه وقت و پاراوقت دارن خواهان شغل تمام وقت هم، چون بعضی ها به طور داوطلبانه میگن ما شغل نیمه وقت برای اینکه وقت آزاد میخوام، درآمدهای دیگه ای داره یا ارثی بهش رسیده میخواد راحت باشه، نیمه وقت میخواد. ولی 7 میلیون شغل کامل میخوان برای اینکه خرجشون در نمیاد و نمیتونن. 4. مشاغلی که پس از رکود اخیر به وجود آمده مزدشون به طور متوسط 23% پایین تر از مشاغل قبل از 2007. تمام اینا نشان دهنده اینه که تقاضا به اندازه کافی نیست. درسته که 20% بالا وضعشون توپه توپه. 5. شمار بیکارانی که دیگر امید خود را برای به دست آوردن کار از دست دادن 2 برابر 2007. و اینا جز آمار نمیاد، جز آمار بیکارا نمیاد. اونایی که امیدشون از دست دادن از بازار کار اخراجن. و باز این نوع آمارگیری برای شمار بیکارا و درصد بیکارا از زمان کلینتون برقرار شد، قبلش اینطور نبود. 6. هنگام آغاز آخرین رکود 17% از بیکاران بیش از 6 ماه بیکار مانده بودند. امروز شمار آنها 34%. یعنی شمار به اصطلاح ماهایی که بیکار مونده. 7. به دلیل نبود شغل مناسب نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه مجبور به گرفتن کمک مالی از خانواده هم. اینطور نبوده. 9. طبق گزارش نیویورک تایمز ثروت خالص خانواده معمولی امریکایی 34% کمتر از 10 سال پیشه. من بعضیاشو میندازم. شمار کسب و کارهای کوچک در امریکا به طور حیرت‌آوری کاهش یافته. به عزیزان عرض کردم که صدها هزار نوشت ابزار فروش، اونایی که ابزار و وسایل خونه به اسم هاردور استور، قفل و بست و چفت و چیز خانواده، چیز داروخانه ها، بقالی ها، هر شود که رستوران های خانوادگی، تمام اینا به دلیل به اسم مکدونالد ها و شرکت های به اسم چیز خبری بود از جنوب اسپانیا که شهر هر شود که شهر معروف و تاریخی اونجا، بعضی از این خرد فروش های اونجا و مغازه های اونجا از 20 سال پیش بودن. شرکت های فراملی اومدن و دارن تمام اینا رو از بین میبرن. جنوب اسپانیا، تمام بسیار گردشگرهایی که میرن اونجا برای دیدن این مغازه ها، این چیزهای سنتی هم، اینا رو دارن از بین میبرن. بعد چیزهای فراملی میان اینا رو بسیار یکی یکی. هزینه تولید یک بشت نفت ماسه‌ای، هر شود که عزیزان می دونن که نفت ماسه‌ای به اصطلاح همین تار سند بهش می گن که از کثیف‌ترین چیزاست، کمی لوله نفتی که از ایالت آلبرتا می خوان تا بسا خلیج مکزیک بکشن، که حالا اینایی که تازه اومدن توی یه چیز امکان داره که به اصطلاح اینو تصویبش بکنن، در زمان اوباما لااقل یه مقدار به تعویق افتاد. 49 میلیون نفر امریکایی از امنیت غذایی محرومند. من بعضیاشو بیندازم برای که فرصت نیست. 19 خرج تعطیلات اخیر اوباما 40 میلیون دلار بود. عزیزان این رئیس جمهور امریکاست و سرحال رئیس جمهور اروگوئه رو برای عزیزان گفتم، خوزه موهیکا. خرج فقط یه تعطیلی 40 میلیون دلار بوده آقای اوباما. یکی دو تا آمار دیگر رو عرض میکنم از پال وچهایت که در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 29 اکتبر از سال 2011 تا 2014 50% پایین جامعه نیمی از سهم ثروت خود را از دست دادن. شکاف طبقاتی را از جامعه است، یعنی سهمشون 2.5% بوده، فقط 50% پایین 2.5% بوده، در 2011 به 1.3% رسیده. حتی 2 تا 5% بالا هم سهمشون از 25.4 به 24 خورده، یعنی ثروتمندای فقط 1% بالا هست که سهمشون از 36.8% به 38.4% افزایش یافته. وقت من تمامه، اگر آمارهای دیگه ای هست که در هفته های آینده با عزیزان اینا رو مطرح می کنم. هر سرچه بله آمارهای دیگه ای هستش، منتها فرصت نیست. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان به این ترتیب وقت من تمامه، امیدوارم که کمک های عزیزان ادامه پیدا بکنه و برسه، چون این هفته باز کاهش پیدا کرده هر شبت که. و عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com میره و در توییتر و فیسبوک خواهد بود و بعدش هم به هم دانشجو تیوی و هم iftv.com/mohit خواهد رفت. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.